ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسانم. وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید نفوذ موساد در کشور نگران کننده است. دادگاه انقلاب 3 فعال دانشجویی را به زندان محکوم کرد. رئیس سازمان صدا و سیما میگوید در حال برنامه ریزی برای راه اندازی اینترنت ملی هستیم. وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی میگوید که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور نگران کننده است و مسئولان باید به گفته او نگران جان خود باشند. علی یونسی در گفتگو با سایت جماران که روز سه‌شنبه منتشر شد گفتی که کشور طی 10، 15 یا 20 سال گذشته از نفوذ همه گروه‌های به گفته او تروریستی پاکسازی شده، ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصاً اسرائیل غفلت شده. به گفته او در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولان جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. اشاره آقای یونسی به 2 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی است. نهادهای دانشجویی گزارش دادند که ضیاء نبوی، امیر حسین علی بخشی و علی حقیقت جوان 3 فعال مدنی و دانشجویی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به 4 ماه تا 1 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. تشکل دانشجویان متحد به نقل از امیر رئیسیان وکیل دادگستری اعلام کرد که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ضیاء نبوی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و امیر حسین علی بخشی را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین علی حقیقت جوان نیز به جزای نقدی بدل از 3 ماه حبس محکوم شده است. بر پایه این گزارش، این پرونده در سال 98 با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران تشکیل شد و اتهامات مطرح شده نیز متوجه فعالیت‌های این 3 دانشجو و همچنین سوگواری در دانشگاه‌ها پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده است. ضیاء نبوی پیش از این در پی اعتراضات سال 88 بازداشت شد و بیش از 8 سال را در زندان گذراند. او در اسفند 98 نیز برای مدت کوتاهی دوباره بازداشت شد. رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید که ایران در حال برنامه ریزی برای راه اندازی اینترنت ملی است. عبدالعلی علی عسکری روز سه‌شنبه به چین و روسیه اشاره کرد که به گفته او در حال شکل دادن به اینترنت ملی خود هستند و گفت که ایران در حال برنامه ریزی است برای اینکه شبیه قدرت‌های بزرگ اینترنت خودش را داشته باشد. موضوع راه اندازی اینترنت ملی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و بعدها در وزارت ارتباطات با عنوان شبکه ملی اینترنت دنبال شد. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت ماه امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است. با این حال محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آذر ماه 98 گفته بود اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 25000 تومان گذشت که بالاترین میزان برابری این دو واحد پول از نیمه فروردین ماه امسال تا کنون محسوب می شود. نرخ دلار از ابتدای هفته جاری روند صعودی پیدا کرده و طی این مدت تقریبا با رشدی 830 تومانی به 25030 تومان رسید. نرخ یورو نیز در روز سه‌شنبه تا 30000 تومان اوج گرفت. روز سه‌شنبه نرخ انواع سکه نیز افزایش یافت. و در پی مرگ دو خبرنگار در تصادف اتوبوس، علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه بابت هر گونه نقصان در این زمینه عذرخواهی کرد. هفته گذشته خبر واژگونی دو اتوبوس در فاصله چند ساعت در آغاز تیر ماه که منجر به مرگ 7 نفر شامل 2 خبرنگار و 5 سرباز معلم و مصدوم شدن حدود 60 نفر شد، انتقادهای زیادی از دولت در پی داشت. عذرخواهی این مقام دولتی و پیش از او دستورهای مکرر برای رسیدگی به این امر، در حالی است که سوانح پرتلفات اتوبوس و خودروها به شکل مداوم در صدر اخبار مربوط به ایران قرار دارد. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید در صورتی که تا پایان کار دولت حسن روحانی آنچه مد نظر ایران است عملی نشود، بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالی نظام ادامه مذاکرات به دولت بعدی واگذار می شود. این اظهارات سخنگوی دولت در حالی بیان می شود که آمریکا تاکنون توافق برای لغو هیچ یک از تحریم ها را تایید نکرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل، ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این موضع دولت ایران میتواند یک مانور سیاسی باشد برای سرعت بخشیدن به مذاکرات و رسیدن به توافق؟ فرشته پزشک:
یک شمشیر دولت است که در این حال که میتونه مقداری شاید فشار روی تیم آقای بایدن بیاره، ولی در این حال به دلیل اینکه یک واقعیتی وجود داره که چه این توافق الان انجام بشه چه محول بشه به تیم دولت آینده، در نهایت در طی 1-2 ماه آینده تیم غربی خصوصا تیم آقای بایدن باید بتونه با دولت آقای رئیسی کار بکنه و تیم وزارت امور خارجه اونها، و آیا میشه اعتماد کرد به اینکه اون تیم مفاد قراردادی که منعقد بشه رو همون رو اجرا بکنن، یا اینکه نه بعداً بخواد بگن که اینها چیزهایی نیست که ما بهشون بتونیم پایدار بمونیم. یکی از مهمترین مسائل فکر می‌کنم این باشه که یکی از حرفایی که اصلا قبل از این دوره مذاکرات در زمان همون برجام بود این بود که برجام قدم اوله و بعد از اینکه اعتماد سازی شد برجام به سرانجام رسید و طرفین از مزایای برجام بهره‌مند شدن، بعداً برن به سراغ حل و فصل مشکلات بعدی، از جمله رفتار ایران در منطقه، از جمله برنامه موشکی ایران. خب اینها چیزهاییه که حداقل کیف دولت آقای رئیسی احتمالاً نسبت بهشون بسیار بسیار محتاط باشن، نخوان وارد همچین مذاکراتی بشن، چون از نظر ایدئولوژیک چیزهایی نیست که بخوان پیش ببرن. و طرف دیگه مسئله تجربه دیپلماتیک بودن در عرصه بین‌الملل هم وسط میاد که این تیم چقدر اصلا توانایی پیش بردن همچین مذاکراتی رو داره. بنابراین هم میتونه یه مقداری قلف کردن باشه و اینکه طرف غربی رو کمی تحت فشار بگذارن، هم من فکر می‌کنم به هر حال یه میزانی از واقعیت در این ادعا احتمالاً نهفته هستش که این خطر وجود داره و این محاسبات رو شاید حسی سخت قدرت ایران داره میکنه که شاید بهتر باشه اصلا تیم بعدی مذاکره با غربی ها رو ادامه بده و به نتیجه برسونه.
ولی بر اساس شواهد تا الان اینطور به نظر میرسه که دولت روحانی به هر حال بیمیل نیست که افتخار رسیدن به توافق و احیاناً رفع تحریم ها رو به نام خودش تموم بکنه.
قطعاً همینطور. اگه خاطرتون باشه اصلا یک توقعی در یک انتظاری در ایران وجود داشت، خصوصا در دولت آقای روحانی، که آقای بایدن که سر کار بیاد دیگه هیچ کار دیگه‌ای نداره جز اینکه بیاد برجام رو سر و سامون بده، و دیدیم که خب اصلا از اولویت‌های آقای بایدن به دلیل مسائل داخلی که باش درگیر هست نبودش. اینکه آقای روحانی مایل هست فکر نمی‌کنم تردیدی وجود داشته باشه، ولی اینکه آقای روحانی چقدر قدرت واقعی داره که بتونه مذاکرات رو به سرانجام برسونه، چون در نهایت خودش هم همین چند روز پیش اشاره کرده بود که اگر که اجازه بدن آقای عراقچی امضا میکنه و تمام، ولی مشخصه که اجازه نمیدن. اون کسانی اجازه نمیدن که آقای ظریف ازشون میدان نام میبره، و آقای خامنه‌ای هم به صراحت توی سخنرانیش گفت که خب سیاست خارجی رو در سطح کلان کسان دیگه ای تعیین میکنن، و خب الان که عمر دولت آقای روحانی رو به پایان هست، سرنوشت انتخابات به شیوهی که دیدیم رقم خورده، و خب حامی مردمی چندانی هم وجود نداره الان برای دولت آقای روحانی، به نظر نمیاد که سنبه چندان پرزور باشه که بتونه این مذاکرات رو علارغم میلی که داره برای حفظ میراثش و به ثمر رسوندن برجام به عنوان میراث خودش به ثمر برسونه.
البته قبل از اینم آقای عراقچی تاکید کرده بود که مباحث مرتبط با مذاکرات برجام در سطح بالای نظام و در حد رهبری تبیین میشه و با عوض شدن دولت‌ها سیاست نظام در این زمینه تغییر نمی‌کنه. به نظرتون تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه این حرف آقای عراقچی؟
ببینید این درست به خدا آقای خامنه ای هم میگن به صراحت گفت که سیاست کلان تو جای دیگه ای تعیین میکنن. این فکر نمیکنم مثلا در طول سالها تردید بوده. مسئله اینجاست که شما وقتی واقعیت زمین و تیم اجرایی تغییر میکنه، به هر حال یه تغییراتی در اون پیش بردن سیاست کلی هم به وجود میاد. من فکر نمیکنم که حسه سخت قدرت در ایران و اون کسانی که تصمیم گیر هستن نخوان که از رفع تحریمی که بر اساس بازگشت برجام پیش میاد بهره مند بشن، اما خواسته های دیگه ای دارن که طرف غربی حاضر نیست اونها تن بده، به دلیل اینکه برجام اونقدری که ایران فکر میکنه الان برای طرف غرب ممکنه اهمیت داشته باشه، به دلیل اینکه اولا ایران یک سری قابلیت هایی رو به دست آورده که از پارامترهای برجام خارج هست و به نظر میاد که حاضر نیست به یک شرایط برگشت ناپذیر برگرده، و همینطوری که یک سری از بندها و مفاد برجام میدونیم به دلیل اون سانست کلاد، اون بندهای غروب در چند سال آینده، در 2 سال و 4 سال و 3 سال آینده اینها به تاریخ انقضاشون نزدیک میشن، برای طرف غربی اون برجام 3 سال و 4 سال پیش دیگه نیست. و بنابراین علارغم اینکه اون هستی سخت قدرت میخواد از این منافع برجام بهره مند بشه، چون حاضر نیست امتیازاتی به غرب بده، اون وقت طرف غربی که میخواد به پای این برجام با اون میزان هزینه برگرده. حالا این وسط تیم هم داره تغییر میکنه و به نگرانی های غرب اضافه میشه. مهم نیست که سیاست کلان ایران چیه، دو تا مسئله ایجاد میشه. یکی اینکه در این سیاست کلان تیمی که قرار اجرا بکنه توانایی اجرا داره، میتونه اعتماد طرف غربی رو جلب بکنه، میتونه اعتماد سازی بکنه، اصلا دیپلماسی بلده. اگر قرار باشه این کاندیداهایی که الان ازشون نام برده میشه واقعا سکان وزارت خارجه رو به دست بگیرن، یک سری از اینها طرف غربی رو واقعا به نظر میاد میترسونن، اصلا مذاکرات و دیپلماسی رو نمیشناسن و تجربه ندارن. به همین دلیل سیاست کلان ایران ممکن تغییر نکنه. ولی طرف غربی نیست که طرف دیگه ماجرا است باید بخواد که مذاکرات سرانجام بگیره. به نظر میاد اونها هم نگران هستن و اون امتیازات زیادی که ایران ممکنه بخواد بگیره رو حاضر نباشن بدن، و اینجاست که مشکلات به وجود میاد.
گفتگویی بود با فرشته پزشک. اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 67 شده است. ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در دهه 60، درباره ابعاد مختلف اظهار نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل و احتمال انجام اقدامات عملی در این باره چنین میگوید:
باید استقبال کرد از موضع آقای جاوید رحمان و این رو به فال نیک گرفت که میخوان ایشون در ارتباط با موضوع کشتار 67 و نقش رئیسی فعال بشن. در هر صورت اقدام مثبتی است، مسیریه که ما بایستی طی کنیم و حتی شورای حقوق بشر در این زمینه فعال بشه. اما باید توجه داشته باشیم که تا چه حد میتونه این اقدام عملی باشه. آقای جاوید رحمان 3 سال الان ایشون گزارشگر ویژه هستن و برخلاف خانم آسما جهانگیر که پیش از این گزارشگر بودند و موضوع کشتار 67 رو پیش کشیدن، نقش نظام اسلامی رو در اون پیش کشیدن، به رنج دائمی خانواده ها اشاره کردن، مبنی بر اینکه اطلاعی از قبر فرزندانشون ندارن و پنهانکاری هایی که نظام اسلامی میکنه، ایشون در گزارشاتشون طی 3 سال گذشته اشاره به این موضوع و ادامه خط خانم آسما جهانگیر نکردن، که این یکی از ضعف‌های اساسی گزارش‌های آقای جاوید رحمان هستش. و مسئله بعدی برمیگرده به این که چه نهادهایی میتونن این کارو بکنن. ببینید، شورای امنیت میتونه این کارو بکنه که قطعا شورای امنیت با حضور چین و روسیه چنین کاری نمیکنه. دادگاه کیفری بین المللی هست، چون نظام اسلامی به دادگاه کیفری بین المللی نپیوسته و کشدار 67 چون به موضوع قبل از 2002 برمیگرده، عملا صلاحیت رسیدگی به امر این امر رو نداره. میونه شورای حقوق بشر. شورای حقوق بشر با توجه به ترکیبی که داره، میدونید 47 کشور عضو شورای حقوق بشر هستن، از جمله 13 کشور آفریقایی، 13 کشور آسیایی و 6 کشور اروپای شرقی و همچنین 8 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب. و توی این قسمت اگه ما نگاه کنیم، بعد کشورهایی هستن مثل روسیه، مثل چین، کوبا، پاکستان و سومالی، سودان، حتی هند، ازبکستان، ترکمنستان. ببینید که اینها و کشورهای آفریقایی که اینها یا کشورهای اسلامی که تعهد دارن حتی نسبت به اینکه مواردی رو که علیه یک کشور اسلامی هست رو دنبال نکنن. در هر هر صورت یه تحقیق جدی در با حضور این کشورهایی که عرض کردم نمیتونه در شورای حقوق بشر صورت بگیره و حتی آرایی که ارائه میشه در اونجا موافقت ها و مخالفت هایی که میشه گاه خیلی نزدیکه. بنابراین در امر بسیار بسیار مهمی مثل موضوع تحقیق از رئیسی یا نقش رئیسی، نقش رئیس جمهور در کشتار 67 به نظر من خیلی سخته با وجود اینها. حالا من تصورم اینه که امیدوارم که چنین چیزی محقق بشه، منتها من دارم مشکلاتی که پیش رو هست رو برمی‌شم.
گفتاری بود از ایرج مصداقی. بخش بعدی خبرها ساعت 24.